با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسسیان، ادامه فصل 3، معنی و مفهوم راز کلیسا. در افسسیان فصل 3 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: در زمان‌های گذشته خدا این راز را با قوم خود در میان نگذارده بود، اما اکنون آن را به وسیله روح القدس بر رسولان و انبیای خود مکشوف ساخته است. آن راز این است که غیر یهودیان نیز مانند یهودیان در ارث عظیمی که متعلق به فرزندان خداست شریکند و هر دو دعوت شدند تا جزء بدن مسیح یعنی کلیسا باشند. هر دو با ایمان آوردن به مسیح و به پیام انجیل وعده‌های خدا مبنی بر برکات عالی را دریافت می‌نمایند. پولس رسول به طور مشخص آشکار می‌کند که این راز تنها برای او مکاشفه نشده است. و اکنون توضیح می‌دهد که منظور او از راز چیست. تفاوت کاملا واضحی میان رسولان و انبیای خدا در کلیسا و یهودیان و غیر یهودیان در نسل‌های گذشته وجود دارد. هیچ یک در عهد عتیق آگاهی و درک اندکی هم در ارتباط با کلیسا نداشتند. این حقیقت اکنون بر رسولان مقدس او آشکار شده است. رسولان مقدس هستند چون برای این خدمت خاص از طرف خدا جدا و برگزیده شدند. به طور مشخص منظور از انبیا در اینجا انبیای عهد جدید می باشند. روح القدس معلمی است که این راز را آشکار کرده و تعلیم می دهد. این موضوع همان وعده ای است که خداوند عیسی مسیح به شاگردانش در ارتباط با آمدن روح القدس گفت که در انجیل یوحنا فصل 16 آیه 15 می خوانیم: تمام بزرگی و جلال پدرم خدا از آن من است. وقتی گفتم جلال و بزرگی مرا به شما نشان می دهد، منظورم همین بود. این راز حقیقتاً چیست؟ این واقعیت نیست که غیر یهودیان نجات خواهند یافت. عهد عتیق به طور واضح تعلیم می‌دهد که غیر یهودیان نجات خواهند یافت. اجازه دهید چند قسمت از کلام خدا را در این رابطه با شما در میان بگذارم. اشعیا فصل 11 آیه 10 می‌گوید: در آن روز آن پادشاه نوظهور خاندان داوود پرچم نجاتی برای تمام قوم‌ها خواهد بود و مردم به سوی او خواهند آمد و سرزمین او از شکوه و جلال پر خواهد شد. و همینطور در اشعیا فصل 60 آیه 3 می‌خوانیم: و پادشاهان و قوم‌ها به سوی تو خواهند آمد، نور جلال خداوند را که بر تو تابان است مشاهده خواهند کرد. همچنین در اشعیا فصل 42 آیه 6 نوشته شده است: من که خداوند هستم تو را خواندم و به تو قوت دادم تا عدالت را برقرار سازی. توسط تو با تمام قوم‌های جهان عهد می‌بندم و به وسیله تو به مردم دنیا نور می‌بخشم. در کتاب زکریا فصل 2 آیه 11 نیز چنین می‌گوید: در آن موقع قوم‌های زیادی به خداوند ایمان خواهند آورد و آنها هم قوم او خوانده خواهند شد و خداوند در میان شما ساکن خواهد گردید. و همچنین در ملاکی فصل 1 آیه 11 می‌خوانیم: اسم من در سراسر جهان به وسیله مردم غیر یهود مورد احترام قرار خواهد گرفت و آنها به احترام اسم من بخور خوشبو خواهند سوزانید و قربانی‌های پاک تقدیم خواهند کرد. آری، آنها اسم مرا با احترام فراوان یاد خواهند کرد. اگر راز این نیست که غیر یهودیان نجات خواهند یافت، پس این راز چیست؟ در اینجا به دقت توجه کنید. راز این بود که غیر یهودیان و یهودیان بر یک اصل در کنار هم قرار خواهند گرفت. توسط ایمان به عیسی مسیح هر دوی آنان در یک بدن جدید که کلیسا است جای می گیرند. عیسی مسیح سر این بدن جدید است. بنابراین اکنون یک تقسیم بندی سگانه در بین نژاد بشری وجود دارد. همه انسان ها از زمان آدم تا ابراهیم غیر یهودی بودند. انسان ها از حدود 2000 سال قبل از عیسی مسیح، از زمان ابراهیم تا زمان آمدن مسیح، یهودی یا غیر یهودی بودند. اما از 2000 سال قبل تا زمان حال و به بعد، یعنی از روز پنتیکاست تا روز برداشته شدن ایمانداران، انسانها به سه دسته یهودیان، غیر یهودیان و کلیسا تقسیم بندی می شوند. در اول قرنتیان فصل 10 آیه 32 پولس به این سه دسته اشاره می کند وقتی می گوید پس مواظب باشید که برای کسی سنگ لغزش نشوید، نه برای یهودیان، نه برای غیر یهودیان و نه برای مسیحیان. پولس به این ترتیب تمام انسانها و خانواده بشری را در نظر می گیرد. همانطور که گفته شد، کلیسا در عهد عتیق موجود نمی باشد، گرچه نمونه های آن در عهد عتیق قابل مشاهده می باشند. عیسی مسیح در متی فصل 16 آیه 18 گفت بر روی این صخره کلیسای خود را بنا می کنم. وقتی خداوند این را گفت به زمان آینده اشاره می کرد. کلیسا از روز پنتیکاست، پس از اینکه عیسی مسیح به آسمان بازگشت شروع شد. گفتن اینکه کلیسا قبل از روز پنتیکاست وجود داشت یعنی اینکه یک کلیسای یهودی و یک کلیسای غیر یهودی در کنار یکدیگر وجود داشتند که این موضوع غیر واقعی است. حقیقت دارد که وقتی کلیسا شروع شد در ابتدا همه اعضای آن یهودی بودند، اما دوره تحولی وجود داشت که غیر یهودیان نیز به کلیسا اضافه شدند. کلیسا یک بدن است که از یهودیان و غیر یهودیان تشکیل شده و عیسی مسیح سر این بدن است. در افسوسیان فصل 3 آیه 7 می‌خوانیم خدا این افتخار را به من داده است تا همه را از این نقشه آگاه سازم و برای انجام این رسالت قدرت و توانایی لازم را نیز عطا کرده است. پولس با توجه به این واقعیت که رسول غیر یهودیان است، برای خود یک برتری خاص در ارتباط با شناخت این راز را در نظر نمی گیرد. او فقط خود را به عنوان خادم یا خدمتگزار معرفی می کند. این لطف و فیض خدا بود که او را از شاول، آن فریسی مغرور که به کلیسا آزار می رساند، به پولس، رسولی که اکنون یک زندانی برای عیسی مسیح بود، تبدیل کرد. او از یک گروه برداشته شد و در گروهی دیگر قرار داده شد. تمام اینها از طریق قدرت کار عظیم روح القدس به انجام رسید. پولس هم عطایا و هم قدرت یک رسول را داشت. در افسوسیان فصل 3 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم بلی من که هیچ لیاقتی نداشتم و از همه مسیحیان کوچکتر هستم، انتخاب شدم تا به غیر یهودیان این پیغام را برسانم که در مسیح گنج عظیمی از الطاف الهی نصیبشان خواهد شد و برای همه روشن سازم که خدا نجات دهنده غیر یهودیان نیز می باشد. اما خدا که آفریننده همه چیز است، این نقشه را در قرون و اعصار گذشته بر هیچ کس آشکار نساخته بود. ما اکنون در دوره و نظام یا در راز کلیسا، یعنی در دوران انجیل فیض عیسی مسیح زندگی می کنیم که در روزگاران گذشته در خدایی که همه چیز را آفریده است نهان و مخفی بود. دوست من، هنوز چیزهای زیادی هستند که خدا به ما نگفته، که همین موضوع یکی از دلایلی است که من انتظار بهشت آسمانی را میکشم. اگر فکر میکنید که من آگاهی و اطلاعات زیادی اکنون ندارم، درست فکر میکنید. وقتی به بهشت آسمانی رسیدم، واقعا چیزهای جدید و تازه را خواهم آموخت. حقیقتا خدا چیزهای زیادی را به ما نگفته است. شگفت انگیز است وقتی متوجه شویم که خدا چقدر کم به ما گفته است. به عنوان مثال، او هرگز به هیچ کس در مورد یک اتم کوچک چیزی نگفته. آنچه می دانیم فقط فرضیات خودمان است. یا او به هیچ کس نگفته بود که در اعماق زمین یاقوت‌هایی یافت می شوند. او موضوعات زیادی را برای خود نگه داشته است. او به انسان اجازه می دهد تا کشفیات انجام دهد، اما بعضی چیزها وجود دارند که انسان هرگز نمی تواند به آنها پی ببرد مگر اینکه برای او مکاشفه و آشکار شود. کلیسا رازی اینگونه بود که بایستی مکاشفه و نمایان می شد. در آیه 8 پولس خود را از همه مسیحیان کمتر و کوچکتر می داند. او در اینجا از صفت تفضیلی کمترین یا کوچکترین استفاده می کند. پولس همیشه در رابطه با رسالت و حق رسول بودن خود با فروتنی سخن می گفت. در اول قرنتیان فصل 15 آیه 9 می گوید: زیرا من از تمام رسولان کوچکتر هستم، چون بعد از آن بدیهایی که به کلیسای خدا روا داشتم، حتی لیاقت ندارم اسم خود را رسول بگذارم. و همچنین در اول تیموتائوس فصل 1 آیه 12 الی 13 نوشته است: بنابر این خداوندمان عیسی مسیح را شکر می‌گوییم که قدرت انجام این خدمت را به من داد و مرا لایق شمرد و به این خدمت گمارد. گرچه قبلاً به مسیح کفر می گفتم و مسیحیان را تعقیب می کردم و آزار و شکنجه می دادم، اما خدا بر من رحم فرمود، زیرا نمی دانستم چه می کنم و هنوز مسیح را نشناخته بودم. دگرگونی و انقلابی عظیم در زندگی پولس اتفاق افتاد. او انتخاب شده بود تا در میان غیر یهودیان درباره ثروت‌های فراوان عیسی مسیح موعظه کند، و چقدر این کار عالی می باشد. پولس رسول می گوید: تا برای همه روشن کنم تا ببینند. در مورد این راز بحث و جدل کردن بیهوده است، بلکه بایستی آن را موعظه کرد، و پولس این تصمیم را داشت که برای همه راز کلیسا و این دوره فیض عیسی مسیح را آشکار و روشن سازد، تا همه ببینند که خدا یهودیان و غیر یهودیان را توسط عیسی مسیح نجات داده و عضو کلیسای مسیح می گرداند. در افسسیان فصل 3 آیه 10 الی 11 می خوانیم: به چه علت؟ به این علت که وقتی همه فرزندان خدا، چه یهود و چه غیر یهود، با یکدیگر در کلیسا متحد گردند، تمام فرمان روایان و قدرت‌های حاکم در آسمان به کمال و عمق حکمت او پی ببرند. و این درست همان نقشه‌ای است که خدا از ابتدا در نظر داشت تا به وسیله عیسی مسیح عملی سازد. در اینجا قصد و هدف دیگر راز کلیسا آشکار شده است. مخلوقات باهوش خدا از طریق کلیسا چیزی در مورد حکمت خدا یاد می گیرند. آنان نه فقط می بینند که محبت خدا به فراوانی برای ما جاری و نمایان شده است، بلکه حکمت خدا برای فرشتگان او آشکار می شود. افسوسیان فصل 3 آیه 12 میگوید اکنون میتوانیم بدون ترس و واهمه به حضور خدا بیاییم و اطمینان داشته باشیم که چون مسیح همراه ماست و نیز به سبب ایمان به او خدا ما را با آغوش باز میپذیرد. ما غیر یهودیان و پولس که قبلا جفا دهنده بود اکنون آزادی بیان و سخن گفتن و همینطور وارد شدن به حضور خدا و مشارکت با او را داریم. تمام اینها در عیسی مسیح انجام گرفته است. در افسوسیان فصل 3 آیه 13 می‌خوانیم پس خواهش می‌کنم از رفتاری که در اینجا با من می‌کنند مأیوس و دلسرد نشوید. به خاطر شماست که من این رنج و زحمات را متحمل می‌شوم و این باید مایه افتخار و دلگرمی شما باشد. او در واقع میگوید میخواهم از زحماتی که برای شما میکشم دلسرد و مایوس نشوید، چون اینها برای شکوه و جلال شماست. به خاطر هدفهای عالی رازی که برشمرده شد حاضر است رنج و زحمت زندانی بودن به عنوان رسول غیر یهودیان را بر دوش خود تحمل کند. او نمیخواست که افسوسیان دلسرد و ناامید باشند، چون زندانی بودن به نفع او بود و برای جلال و شکوه آنان عمل می کرد. پولس در کولوسیان فصل 1 آیه 24 می گوید اما بخشی از کار من زحمت کشیدن برای شماست و برای این شادم، زیرا به این وسیله زحماتی را که مسیح برای بدنش یعنی کلیسا کشید تحمل می کنم. دعا برای دریافت قدرت و معرفت. در افسوسیان فصل 3 آیه 14 می خوانیم بنابر این وقتی به حکمت و عظمت نقشه خدا فکر می کنم به زانو در می آیم و به درگاه خدایی که پدر این خانواده الهی است دعا می کنم. علت چه بود؟ علت علاقه شدید او به ایمانداران شهر افسوس بود. او می‌خواست که آنان به حقیقت عالی این دوره و نظام جدیدی که در آن زندگی می‌کردند پی برده، وارد آن شده و همه برکات و ثروت‌های عظیم فیض آن در عیسی مسیح را تجربه کنند. این موضوع به پیش زمینه قبلی ربط دارد و به همین دلیل میتوان گفت که پرانتزی را میان آیه 1 و 14 در فصل 3 قرار داد. توجه شما را قبلاً به این واقعیت جلب کردم که پولس یک مرد دعا بود. این دومین دعای عالی پولس در این نامه است. در حالی که او کلیسا را به عنوان صنعت دست خدا، معبد روح القدس و راز آثار می داند، در دعا به حضور خدا می رود تا این حقایق بزرگ در زندگی ایمانداران به واقعیت تبدیل شود. در این آیه یکی دیگر از ویژگی های دعاهای پولس را می بینیم. این موضوع مربوط به حالت و وضعیت بدن او در هنگام دعا است. نمی خواهم بیش از حد بر این موضوع تاکید کنم، اما در این آیه پولس می گوید در مقابل پدر خداوند ما عیسی مسیح زانو می زنم. بر این نکته اصرار ندارم که امروز همگی در جلسات دعاهای عمومی بایستی زانو بزنیم، اما آرزو داشتم چنین می کردیم. در اوایل خدمتم به عنوان کشیش برای موعظه کردن به کلیسای کوچکی در منطقه روستایی رفتم. قبل از اینکه موعظه‌ام را شروع کنم گفتم اجازه دهید برای دعا زانو بزنیم. چشمانم را بستم و سر و صدایی را شنیدم. به نظرم می رسید که همه سالن را ترک می کردند. سپس بعد از مدت کوتاهی چشمانم را باز کردم و هیچ کس را ندیدم و فکر کردم که واقعا افراد آنجا را ترک کردند. چون تصمیم گرفته بودم در حضور خدا دعا کنم، پس به دعایم ادامه دادم و وقتی آمین گفتم و چشمانم را باز کرده و برخاستم، دیدم که آن مردم یکی پس از دیگری از زمین بر می خیزند. آنها همگی در حضور خدا زانو زده و دعا می کردند. جلسه یه دعای بسیار خوبی در آن روز داشتیم. برایتان سوء تفاهم نشود، نمی گویم که این جلسه خوبی بود چون مردم زانو زده بودند، اما می خواهم بگویم که به این شیوه دعا کردن کمک زیادی کرد تا جلسه دعا بهتر برگزار شود. در ساختار و طرح سالن کلیسای امروزی و همچنین در مراسم آنها چیزی را در رابطه با خدا از دست داده ایم. احساس می کنم که بایستی فضای خانوادگی و مشارکت بیشتری در کلیساها برقرار باشد، ولی همینطور باید پرستش و احترام زیادتری به خدا گذاشته شود، به خصوص در هنگام وقت دعا و عبادت خداوند. به عنوان مخلوقات خدا بایستی به طور صحیح به حضور او رفته و در حضور او زانو بزنیم. پولس با این شیوه دعا کرد و من نیز همیشه احساس میکنم که این حالت و وضعیت مناسب دعا کردن است. البته باید اعتراف کنم به علت بیماری مفاصل اکنون نمیتوانم مانند زمانی که جوانتر بودم و در آموزشگاه کتاب مقدس دعا میکردم به این شیوه دعا کنم. واقعا شگفت انگیز است که چگونه این حالت و وضعیت در دعا کردن به شخص کمک میکند. فکر میکنم بهتر است با این شیوه دعا کرد. بر روی انجام آن تاکید و اصرار نمیکنم، فقط خواستم توجه شما را به این موضوع جلب کنم. پولس با این حالت دعا میکرد و فکر کنم که او نمونه خوبی امروز برای ما باشد. و آیا گفته نشده که خداوند ما به باغ جتسیمانی رفته و آنجا در حضور خدا زانو زده و صورت خود را بر روی زمین نهاد؟ فکر کنم که همچنین برای ما نیز لازم است که در حضور خدا روی بر زمین نهاده و او را پرستش کنیم. نکته مهم دیگری نیز است که بایستی دقت کنیم. در اینجا می‌بینیم که پولس در نزد خدا در نام عیسی مسیح دعا کرد. همچنین توجه کنید که قبلا هم در افسسیان فصل 1 آیه 17 در نزد خدای خداوند ما عیسی مسیح دعا کرد. همچنین توجه کنید که قبلا هم در افسسیان فصل 1 آیه 17 در نزد خدا پدر پرجلال خداوند ما عیسی مسیح دعا کرد. بنابر این متوجه می‌شویم که این روش خاص پولس بود و فکر می‌کنم که ما هم به درستی عمل می‌کنیم اگر همه دعاهایمان را به نزد خدای پدر در نام خداوند ما عیسی مسیح بیاوریم. شخصی ممکن است در اینجا بگوید آیا بیش از حد وارد جزئیات نشده اید و موشکافی نمی کنید؟ به خود خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 6 آیه 23 توجه کنید. در آن موقع دیگر از من چیزی نخواهید خواست، چون می توانید مستقیم نزد پدر بروید و با بردن اسم من هرچه می خواهید از او دریافت کنید. شاگردان به مدت 3 سال با خداوند بودند و فکر کنم آنها مانند کودکانی بودند که برای هر کاری به سراغ او می رفتند. سپس خداوند گفت که آنان را ترک می کند. بعد از این آنها چیزی را از عیسی مسیح درخواست نخواهند کرد. آنها بایستی مستقیم در نام عیسی مسیح به نزد خدای پدر می رفتند. منظور عیسی مسیح از گفتن این مطلب چه بود؟ به طور ساده منظور او این بود که اگر من و شما به طور مستقیم نزد خداوند عیسی دعا کنیم، به شفی بودن و شفاعت او بی توجهی کرده ایم. عیسی مسیح شفیع ماست. دعا کردن در نام عیسی مسیح به این معنی است که با دعایمان به نزد خدای پدر می رویم و خداوند عیسی مسیح به عنوان شفیع ما می تواند این دعا را برای ما به حضور خدای پدر بیاورد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.